سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. بریتانیا اعلام کرد که حدود 20 هزار شهروند افغانستان را میپذیرد.
هر کس کشور خود دوست داره و هیچ کسی هم نمیخواد که کشور خود ترک بکنه، ولی وضعیت نامعلوم خودم، وضعیت نامعلوم فامیلم، وضعیت نامعلوم کشورم سبب ازی شده تا تلاش بکنم بتوانم به یکی از کشورهای دیگه غیر از افغانستان بیرون شوم.
بحث آنچه مداخله پاکستان در امور افغانستان خوانده می شود بار دیگر داغ شده.
اکت پاکستان بیشتر از این که شباهت داشته باشه به یک همسایه دلسوز، شباهت داره به کسی که علاقمندی شدید در دخالت در امور سیاست داخلی و خارجی افغانستان داره.
در ادامه برنامه
دیروز عکس ها گرفتیم بیرون شفاخانه و رکندان تانوزه متوجه نمده، امکانات کمه و شفاخانه امکانات میه از اثر خونیتی هم میه. ما مردمی که هیچ پول نداریم.
مریضداران در هرات از نبود امکانات در شفاخانه ها شکایت می کنند. و بخشی از برنامه آزادی و شنوندگان و پخش پیام های مخاطبان اختصاص یافته.
همه کمک همه خارجه همه کنه، اینمی زمی کابل مکتمل، اینمی زرمانده طالبا قماندانه از کرایش، اینمی جا اینمی کمک اینمی همه گیره.
کمک به شفافیت باید تقسیم شود، به حق و حقانیت باید تقسیم شود.
من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا ستار فروغ مهمترین خبرها را دارد.
حکومت بریتانیا طرح را تایید کرده که بر اساس آن تا به 20 هزار افغان به آن کشور منتقل خواهند شد. در نتیجه آتش سوزی در یک کشتی در بنگلادش دست کم 39 تن جان دادند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. و قرار است گفتگوها بر سر احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران هفته آینده در ویانا از سر گرفته شود. مشروع خبرها. حکومت بریتانیا اعلام کرده است که روند انتقال هزاران افغان را به بیرون از افغانستان در ماه جنوری دوباره آغاز خواهد کرد. در اعلامیه حکومت بریتانیا که دیروز نشر شد آمده است که مقام‌های این کشور طرح را تایید کردند که بر بنیاد آن تا 20 هزار شهروند افغانستان به بریتانیا منتقل خواهند شد. ویکتوریا آتکنز وزیر دولت بریتانیا در امور اسکان مجدد افغان‌ها گفته است که این طرح زمینه اسکان قانونی و مسئول را به افغان‌های آسیب‌پذیر که با خطر روبروستن در بریتانیا فراهم می کند. در اعلامیه گفته شده که این افغانها شامل افراد می شوند که با ادارات بریتانیایی کار کردند و یا در زمینه تحکیم دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان در افغانستان تلاش کرده بودند. بریتانیا قبلا در جریان ماموریت تخلیه از افغانستان بیش از 15 هزار افغان را به بیرون از این کشور انتقال داده و از این میان بر اساس اعلامیه حدود 1500 نفر به بریتانیا برده شدند. سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان هشدار داده که با کسانی که دست به استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان میزنند برخورد جدی خواهد شد. شهاب‌الدین دلاور در این باره در نشست داوطلبی معادن دیروز در کابل سخن گفت.
داسه کسان گیر شدی دوی ماشینری بام طول زبطیگی او دوی با باگرام یا پلجرخی تا لگل کیگی او دوی تا با آغا جزا مگور کو سیسی پر طول عمر چانه ور کرد زکر دید خاین ملی کیگی دا خاین ملی دا خاین اسلامی دا.
او افزود که گزارش‌هایی را دریافت کردند که معادن در برخی مناطق هنوز هم به گونه غیرقانونی استخراج می‌شوند. او از کدام محله مشخص نام نگرفت. حکومت مخلوعی افغانستان قبلا طالبان را متهم کرده بود که زمینه استخراج غیرقانونی معادن را در مناطق تحت کنترلشان فراهم کردند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در دومین بازدیش در رقابت‌های جام آسیایی فردا شنبه با تیم امارات متحده عربی روبرو می شود. این بازی ساعت 9 صبح وقت افغانستان آغاز خواهد شد. تیم افغانستان دیروز در نخستین بازیش در این جام در برابر پاکستان شکست خورد. سومین بازی تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با تیم هند روز دوشنبه هفته آینده راه اندازی خواهد شد. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. بر اثر آتش گرفتن یک کشتی در بنگلادش دست کم 39 تن جان دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام ها گزارش داده که در این رویداد 72 نفر زخمی شدند. مقام ها گفتند که کشتی حامل 800 مسافر بود و صبح امروز در جنوب بنگلادش دچار حادثه شد. کمال الدین بویان، یک مسئول اداره آتش نشانی، گفته است که آتش از موتورخانه یک کشتی شاید شروع شده باشد. به گفته او مهار حریق 2 ساعت طول کشید. بسیاری افراد هنگام وقوع رویداد خود را به آب پرتاب کردند. در یک خبر دیگر داریم که دست کم 7 نفر در نتیجه غرق شدن یک قایق مهاجران در یونان روز پنجشنبه جان دادند. مقام‌های یونانی گفتند که 90 نفر دیگر نجات داده شدند. یونان یکی از مسیرهایی است که مهاجرین از آفریقا و شرق میانه تلاش می‌کنند عمدتاً از این طریق وارد اتحادیه اروپا شوند. روز سه‌شنبه در یک رویداد مشابه در نزدیک جزیره لوگاندورس یونان حداقل 3 تن جان دادند و 12 نفر نجات یافتند. بر اساس برآورد کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از ماه جنوری امسال تا ماه نوامبر بیش از 2500 تن از مهاجرین که می‌خواستند وارد اروپا شوند در آب جان داده و یا ناپدید شدند. و خبر آخر این که یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که گفتگوها با ایران درباره احیای موافقتنامه 2015 موسوم به برجام روز دوشنبه هفته آینده در ویانا سر گرفته خواهد شد. اندریکا مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در امور مذاکرات هسته‌ای، با ایران در توییت دیروز گفت مهم است در هشتمین دور گفتگوها روی مسائل کلیدی و گام به جلو بحث گردد و از نزدیک به ایالات متحده کار شود. ایالات متحده آمریکا تا حال در این گفتگوها به صورت غیر مستقیم شرکت کرده است. وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه گفت کشورش به هدف دستیابی به یک توافق خوب مذاکرات در ویانا را با حسن نیت و جدیت دنبال می‌کند. حسین امیر عبداللهیان افزود:
طرف‌های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند یک امتیاز بدهند و 10 امتیاز بگیرند، جمهوری اسلامی ایران هرگز زیر بار این روش نخواهد رفت.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در سال 2018 میلادی واشنگتن را از این موافقتنامه بیرون کرد و تحریم‌های شدید اقتصادی را بر تهران دوباره وضع کرد. ایران در مقابل به تدریج از توافق عدول کرد و بیشتر از حد مجاز در برجام به غنی‌سازی یورانیوم پرداخت.
پنج و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم سلام و خوش آمدید، جعفر احمدی هستم. بریتانیا اعلام کرده که به حدود 20,000 شهروند دیگر افغانستان پناه می دهد پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست. بریتانیا به هزاران افغان پناه داده. آنسو وزارت خارجه آلمان نیز گفته که روند انتقال هزاران شهروند افغانستان که از سوی آلمان به آنان وعده پناهندگی داده شده ادامه می‌یابد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بریتانیا و جرمنی به تازگی اعلام کردند که هزاران افغان دیگر را که با چالش‌های امنیتی روبرو هستند از افغانستان اخراج خواهند کرد. برخی از افغان‌ها که برای خروج از کشور لحظه شماری می‌کنند به این اعلام خوشبین هستند. قاضی افغان که در حکومت پیشین در محکمه کار میکرد و به دلایل امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید در این اواخر با مشکلات شدید امنیتی مواجه است و از کشورهای جهانی میخواهد تا برای حفاظت از جانش برای او پناه دهند.
دیگر شریعت و حقوق، بخشای حقوقی فقه و قانون فارغ شده بودیم. بالاخره بعد از سپری کردن ستاج قضا به ارگان قضا جذب شدیم. بخشای جزایی کار کردیم که زیاد دایش و مافیای مواد مخدر را زیاد دوسیه‌اش بررسی کرده بودیم. سرنوشت و منفک شدیم. به جای ما کسای دیگر را فعلا تعیین کردن.
ظاهرا این مشکل تنها برای قاضیان نیست. برخی خبرنگاران نیست که فکر میکنند زندگی در افغانستان برایشان یک تهدید است، میگویند تلاش دارند تا ترک وطن کنند. خبرنگاران دورسانه مختلف افغانستان که به دلایل نگرانی های امنیتی نخواستند نامشان در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفتند کشورهایی که قصد اخراج افغانها از افغانستان را دارند باید آنها را در اولویت قرار دهند.
هر کس کشور خود دوست داره و هیچ کسی هم نمیخواد که کشور خود ترک بکنه. ولی وضعیت نامعلوم خودم، وضعیت نامعلوم فامیلم، وضعیت نامعلوم کشورم که به شما معلوم است تمام افغان ها در یک وضعیت بسیار نامعلوم بد به سر میبرن، سبب از این شده تا تلاش بکنم بتوانم به یکی از کشورهای دیگه غیر از افغانستان بیرون شوم، مهاجر شوم.
اما متاسفانه با آمدن تحولات سیاسی اخیر در کشور، زندگی خبرنگاران با تهدیدات بلند و جدی مواجه میباشند که از او جمله من هم میباشم، چون در 5 سال کار رسانه‌ای ام بالای بعضی از مسائل و سوژه های کار کردم که باعث افشا شدن فساد و باعث افشا شدن نقص حقوق بشری شدند.
این در حالی است که ویکتوریا اتکینز، وزیر اسکان مجدد افغان ها در بریتانیا، دیروز پنجشنبه گفته است آنان 20,000 شهروند افغانستان را به کشورشان منتقل خواهند کرد و برای کسانی در صدور ویزه اولویت می‌دهند که در تلاش های بریتانیا در افغانستان کمک کرده باشند، برای حق زنان مبارزه آشکار کرده باشند و از ارزش‌های آنان مانند دموکراسی و حقوق زنان حفاظت کرده و یا هم از اقلیت‌های افغانستان حمایت کرده باشند. این در حالی است که هزاران شهروند افغانستان که به بریتانیا رسیدند هنوز هم در هتل‌ها مستقر هستند. گفته نیست مقام‌های محلی برای اسکان افراد تازه رسیده بودجه دریافت می‌کنند. در عین حال وزارت خارجه آلمان نیز از سرعت بخشیدن روند انتقال و پناهندگی 15,000 افغان دیگر خبر می‌دهد که قبلاً تعهد انتقال آنها را کرده بود. آنالنا بایربوک، وزیر خارجه جدید آلمان، پنجشنبه 2 آگوست گفت آلمان تلاش دارد تا این روند را سرعت بخشد و در این بخش با 3 کشور همسایه افغانستان در حال بحث و گفتگو است. او از کشورهای ایران، تاجیکستان و ازبکستان یادآوری کرده است. اما طالبان موجودیت تهدیدهای امنیتی در برابر مردم را رد می‌کنند و می‌گویند در حال حاضر در تمامی کشور مردم در فضای امن زندگی می‌کنند و نه تنها تهدیدهای امنیتی از سوی افراد آنها متوجه کسی نیست، بلکه در تامین امنیت مردم نیز تلاش می‌کنند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی از مردم خواست تا در کشور خود بمانند و تصمیم رفتن به کشورهای بیرون را نداشته باشند.
در حال حاضر تهدیدی متوجه هیچ کسی نیست و نه هم کسی تهدید ایجاد کرده میتواند. این گزارش‌ها حقیقت ندارند. اگر کسی با تهدید مواجه است، پس میتواند به ادارات قانونی امارات اسلامی مراجعه کنند تا امنیتشان را تامین کنند.
این در حالی است که چندی پیش به علت نگرانی‌ها و شکایت‌های مردم از وجود تهدیدهای امنیتی، ملا هیبت الله، رهبر طالبان، طی یک فرمان به والیان و مقامات ولایات دستور داد تا با افرادی که می‌خواهند کشور را ترک کنند از نزدیک صحبت شود و مشکلاتشان بررسی شود. به گفته برخی سازمان‌های بین‌المللی پناهندگان، پس از 15 آگوست و سقوط افغانستان به دست طالبان، حدود 1 میلیون افغان در روند تخلیه به کشورهای مختلف مهاجر شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مسئولان شفاخانه حوزه‌ای ولایت هرات میگویند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به دلیل نبود دوا و امکانات، خدمات این شفاخانه کاهش یافته. به گفته آنها با قطع کمک‌های جهانی، وزارت صحت عامه حکومت طالبان امکانات و دوای مورد نیاز را در اختیار این شفاخانه قرار نمیدند. همکارم گزارش میدهد.
اینجا بخش ارتوپیدی شفاخانه حوزوی هرات است. شیرمد برادر یکی از مریضان است که دست و پایش در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی دولینه ولایت غور شکسته است. او 2 روز می شود که برادر 23 سالش را در بخش ارتوپیدی شفاخانه حوزوی هرات بستری کرده است. شیرمد از نبود دوا و دیگر امکانات طبی در این شفاخانه انتقاد می کند و می گوید که تمام دواهای مورد نیاز برادرش را با قیمت بلند از بازار خریداری می کند.
مریض ما دوشو میشه که از سر به شفاخانه موتر چپ شده بود، در دو دستم فلج، یک پای چپم فلج. دیروز عکس‌ها گرفتیم بیرون شفاخانه و رکن بهن تونزه نتایج نمده. امکانات کمه و شفاخانه ایش امکانات از اثر خونه که هم نیه. ما مردمی که هیچ پول نداریم نقصه میتونم میریم از بیرون بگم.
در یکی از دلیزهای شفاخانه حوزوی هرات، ده‌ها تن از پایوازان مریضان روی زمین نشستند. این پایوازان به خاطر نبود جای مناسب شبهای سرد را در دهلیزهای شفاخانه و یا هم محیط بیرون آن سپری می کنند. سید محمد باشنده ولسوالی پشتون‌زرگون ولایت هرات می گوید که به خاطر نبود خدمات در شفاخانه حوزوی این ولایت مجبور شده است که مریض خود را از این شفاخانه به خانه‌اش انتقال دهد.
بیامدیم به شفاخانه، ما پولم نداشتیم، به ما رسیدگی نشد، دکترها اینا به ما رسیدگی نکرد، پولم نداشتیم، کلینیک شخصی هم رفته نتونستیم، همیشه برفتیم به خانه مریض خوب بردیم به خانه، چون از توان ما نبود.
مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میپذیرند که با روی کار آمدن حکومت طالبان به علت نبود دوا و مواد مصرفی طبی خدمات این شفاخانه کاهش یافته است. محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات میگوید که وزارت صحت عامه و کمیته صلیب سرخ مقدار کم دوا و مواد مصرفی طبی را در اختیار این شفاخانه قرار دادند، اما این امکانات پاسخگوی همه مریضان نیست.
پروسه خریداری دوا و مزمه طبی مواد لابراتوری برای شفاخانه ها یک کمک به تاخیر و بالاخره تا اینکه به تغییر حاکمیت سیاسی مواجه شد و فعلا هم ما به کمبود تجهیزات طبی دوا و مرزمه طبی مواجه هستیم. در این مدت هم که ما مدیریت کردیم با کمک های اندک و ناچیز مؤسسات هم کار بوده و یک مقدار دوایی هم که سر وزارت صحت عامه بعد از حاکمیت امارت اسلامی به ما داده شد.
یک هیئت وزارت صحت عامه افغانستان که در هفته جاری شفاخانه حوزوی هرات را بررسی کرده است، خدمات این شفاخانه را فاجعه بار می خواند. دکتر عبدالباری عمر، معاون عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه که عضو این هیئت است، میگوید که به خاطر نبود امکانات و بی‌پروایی شماری از دکتران به مریضان درست رسیدگی نمی شود.
ما کوشش کردیم که تقریبا مشکلات زیاد شفاخانه هایی که در بخش دارو هستن و مشکلات را حل کنیم. او ادویه که از کشورهای مختلف کمک صورت گرفته بود و یا در استاک مرکزی ما داشتیم، ما همیشه به شکل مساوی و موازی و همه ولایات اکمال کردیم، روان کردیم.
روزانه هزاران تن از ولایت های حوزه غرب به شفاخانه حوزوی هرات آورده می شوند که از این میان بیش از 250 تنشان بستری می شوند. بسیاری از این مریضان فقیر هستند و به امید تداوی رایگان به این شفاخانه می آیند، اما همه آنان مجبور هستند که مانند شیر احمد دوا و همه نیازمندی های مریضانشان را از بازار خریداری کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پنج و هفده دقیقه به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا می پردازیم به داغ شدن بحث آنچه حمایت پاکستان از طالبان و نیز مداخله اش در امور افغانستان خوانده می شود. از شمار سیاست مداران گرفته تا فعالان حقوق بشر و مردم عادی افغانستان از پاکستان انتقاد می کنند. اما چه سبب شده تا اتهام های گذشته بر پاکستان تکرار شود؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
شماری از فعالان حقوق بشر، سیاسیون و مردم افغانستان پاکستان را به دخالت در امور داخلی افغانستان و حمایت از طالبان متهم می کنند. آنان ادعا دارند که موقف گیری های 4 ماه اخیر مقام های پاکستانی در مورد طالبان و افغانستان که در رسانه های مختلف نشر شده، بیانگر تلاش پاکستان برای تثبیت جایگاه حکومت طالبان در افغانستان است. پاکستان در فاصله بیش از 1 ماه میزبان 2 نشست با حضور نمایندگان دیگر کشورها در پیوند به افغانستان بود. تاکید پاکستان در این نشست ها بیشتر بر تعامل جهان با حکومت سرپرست طالبان بوده است. علاوه بر این، پس از روی کار آمدن دوباره حاکمیت طالبان در افغانستان، عمران خان نخست وزیر پاکستان چندین بار از جامعه جهانی خواسته است طالبان را به رسمیت بشناسند. او حتی در صحبتی که ماه میزان و برخی رسانه ها داشت از پیامدهای به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان هشدار داد. تازه ترین سخنرانی عمران خان در نشست کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی هم در پیوند به فرهنگ افغانستان در میان افغانان واکنش برانگیز شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری دولت پیشین و شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از چهره‌های شناخته شده افغانستانند که بر سخنان اخیر عمران خان واکنش نشان دادند. آنان و برخی از شهروندان افغانستان اظهارات نخست وزیر پاکستان را مداخله در امور افغانستان و نمایندگی کردن از افغانستان در نشست‌های بین‌المللی و توهین‌آمیز عنوان کردند. راضی بارکزی دانش آموخته رشته حقوق و علوم سیاسی و فعال حقوق زنان پاکستان را نماینده و مادر طالبان در اجلاس مختلف عنوان می کند. او از محدود بانوان است که در زیر سلطه طالبان در افغانستان در دادخواهی های خیابانی در پیوند به حقوق زنان اشتراک کرده. راضیه چند روز پیش از نشست کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پایتخت پاکستان در اعتراض به میزبانی پاکستان از این نشست نامه‌ای به این سازمان فرستاد. او در گفتگویی با رادیو آزادی گفت:
اکت پاکستان بیشتر از اینکه شباهت داشته باشه به یک همسایه دلسوز، شباهت داره به کسی که علاقمندی شدید در دخالت در امور سیاست داخلی و خارجی افغانستان داره و خود مالک تمامیت ارضی افغانستان میدونه. و از نظر ما و از نظر همه ای یک تعرض آشکارا است به تاریخ افغانستان، به جغرافیای افغانستان، به مردم افغانستان، به فرهنگ افغانستان و نباید بی پاسخ بمانم.
اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، پس از برگشت از نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی، برخلاف این ادعا سخنان عمران خان در نشست سازمان همکاری اسلامی را توهین‌آمیز ندانست. او هنگام برگشت از پاکستان در میدان هوایی حامد کرزی به رسانه‌ها گفت: هر کس مسئول صحبت‌های خود است و این مناسب نیست که یک کنفرانس مثبت را جنبه منفی بدهند و نیاز نمی‌بیند از جانب حکومت واکنش به این اظهارات داشته باشد. از سوی دیگر، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در لابی‌گری‌های این کشور به خاطر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان و مشوره دادن به طالبان تلاش‌های زیادی انجام داده است. آقای قریشی در ماه‌های اخیر در زمینه موضوعات افغانستان و حکومت طالبان با دبیرکل سازمان ملل و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان دیدارهایی داشته است. وزیر خارجه پاکستان در نشست تریبیکا که در 20 ماه عقرب سال روان در کشورش برگزار شد، از کشورهای جهان خواستار تعامل با حکومت سرپرست طالبان گردید. او همچنان پس از حاکمیت طالبان به افغانستان سفر کرد و در 29 ماه میزان با رئیس الوزراء و کابینه حکومت طالبان دیدار کرد. رئیس پیشین سازمان استخبارات پاکستان ISI نیز در این سفر آقای قریشی را همراهی می‌کرد. آقای قریشی یک روز پس از سفرش به افغانستان اعلام کرد و طالبان مشوره داده است چگونه به رسمیت شناخته شوند. خان ولی عادل، یک تن از فعالان حقوق بشر، می‌گوید دوستی واقعی پاکستان با ملت و حکومت‌های افغانستان ناممکن است. به باور او، موقف‌گیری اخیر پاکستان کمپای نیست که دنیا را به خاطر امتیازگیری به خود و نفوذ داشتن بالای طالبان قناعت دهد.
هرگاه آدرس مهمی دنیا ملت افغانستان شد، در او صورت افغانستان به کشوری تبدیل می شود که به معنای واقعی نظام دموکراتیک در آن به پختگی خواهد رسید و دنیا به هیچ وجه از افغانستان متضرر نخواهد شد.
محسن داور، عضو مجلس نمایندگان پاکستان و از اعضای جنبش حفاظت از پشتونها و افراسیاب خطک از سناتوران پاکستانی، در اواخر ماه جوزا در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه با یکی از رسانه‌های دیداری افغانستان، او را وزیر خارجه طالبان خطاب کردند. میوند، یک تن از باشندگان شهر کابل، نیز اظهارات مقام‌های پاکستانی در نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را مداخله در امور افغانستان عنوان می‌کند.
مقامات پاکستانی در کنفرانس‌های منطقه و جهان از نام می‌خواهد که به طالبان تعامل داشته باشد. چنین کارهای پاکستان مداخله پاکستان در امور افغانستان است و نشان می‌دهد که طالبان به حیث یک حکومت نمی‌تواند که با جهانی‌ها تعامل کند یا جهانی‌ها او را یعنی حکومت را به رسمیت بشناسد.
فیض حمید هم چند روز پیش از اعلام کابینه طالبان به کابل آمده بود. او در آن زمان رئیس سازمان ISI پاکستان بود. در آن زمان گزارش‌های به نشر رسید که طالبان او را به افغانستان دعوت کردند و هدف سفرش حل چالش‌های بین‌الخودی طالبان بر سر رهبری حکومتشان بوده است، ادعایی که طالبان آن را رد کردند. دیدارهای اخیر منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل، با مقام‌ها و مسئولان ادارات طالبان در فاصله‌های زمانی نسبتاً کوتاه، از جمله با سرپرستان وزارت‌های خارجه و مالیه حکومت طالبان، با انتقادات زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. خواستیم دیدگاه طالبان در مورد ادعاهای موجود در زمینه را داشته باشیم، اما سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در گفتگویی به رادیو آزادی گفته بود اصول و اساس سیاسی پاکستان نمایندگی از اسلام نمی کند. آقای مجاهد گفته بود که در پاکستان کسی حاکم است که 20 سال سرنوشت آنها در دستش بوده و برای حاکم پاکستان دین نه بلکه مسائل مالی مهم است.
دین ما وابسته به پاکستان نیست و نه هم از پاکستان الهام میگیریم. مسلمانی مردم مسئله جدا است و ساختن نظام جدا.
از سوی دیگر آگاهان امور سیاسی تلاش ها و اقدامات چند ماه اخیر مقام های پاکستانی را در پیوند به افغانستان و به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان وسیله امتیازگیری آن کشور از جهان عنوان می کنند. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به رادیو آزادی می گوید
پاکستانی ها خودشان یک دستگاه دیپلماسی بسیار قوی دارند. از سالها به این طرف انگلیسی زبان در همه کشورهای دنیا جا به جا هستند. و اما افغانستان متاسفانه کسانی که مثلا باید صدای خود بالا کنند، اونا همشان فرار کردند از افغانستان و در اثر فرارشان محبوبیت خود هم از دست دادند.
این بار نخستی نیست که پاکستان متهم به مداخله در امور افغانستان و حمایت از طالبان می شود. اما مقام های این کشور هیچگاهی این اتهام ها را نپذیرفتند. هرچند تلاش کردیم دیدگاه سفارت پاکستان در کابل را در این مورد داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا در مورد استقبال ایالات متحده از اعلام سازمان امنیت و همکاری اروپا به شما میگوییم. این سازمان اعلام کرده که نیروهای اوکراین و روسیه در شرق اوکراین توافق کردند که مطابق آتش بس سال 2020 عمل کنند. همکارم سید سمی عباس در این مورد بیشتر میگوید.
وزارت خارجه آمریکا دیروز 23 دسامبر از تلاش‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا برای رسیدن به یک موافقه آتش بس در شرق اوکراین استقبال نموده و از طرف‌های درگیر خواست که تعهدات خود را به صورت کامل به جا آورند. وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه نوشته است که امیدوار است فضای صلحی که در نتیجه این تلاش ایجاد می‌شود، زمینه فعالیت دیپلماتیک را برای کاهش تشنج منطقوی ایجاد نماید و یک فضای مثبت را برای بحث‌های بیشتر فراهم سازد. رئیس دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین میکی کنونن روز 22 دسامبر توافقنامه آتش بس را اعلان نموده و آن را برای مردم منطقه در دو طرف خط تماس مهمترین سند خواند. در اعلامیه‌ای که بعد از ملاقات بین مقامات اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا که به نام گروه سه‌گانه تماس یاد می‌شود و نمایندگان جمهوری‌های دونسک و لوهانسک خود را مختار اعلان کردند به نشر رسید، گفته می‌شود که اشتراک کنندگان تعهدات جدی خود را برای عملی کردن این توافق نشان داده، گفتند که از اقدامات برای تقویه موافقتنامه آتش بس که در 22 جولای سال 2020 ترتیب شد دریغ نخواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته است که این کشور بر تقاضاهای خود از مسکو که موافقتنامه مینسک را عملی کند و قوا و مهمات خود را از خط تماس در شرق اوکراین بیرون نماید دوام خواهد داد. هدف موافقتنامه مینسک ایجاد آتش بس پایدار در شرق اوکراین است که راه را برای حل سیاسی بحران باز نگه می‌دارد. این موافقتنامه که با میانجیگری فرانسه و جرمنی در سال 2015 در مینسک پایتخت بلاروس امضا شد، چندین بار زمینه آتش بس را در شرق اوکراین فراهم کرد، ولی هر بار به ناکامی روبرو شد. وزارت خارجه آمریکا همچنان از روسیه خواسته است که قوای نظامی خود را از سرحدات اوکراین دور کند و از صحبت‌های تهدیدآمیز و تهاجمی خودداری نماید. کشورهای غربی روسیه را متهم می‌سازند که 100 هزار سرباز را در آمادگی محتمل برای هجوم بر اوکراین در نزدیکی سرحدات این کشور جابجا کرده است. روسیه از داشتن چنین نیت انکار می‌کند. آمریکا به روسیه هشدار داده است که اگر چنین اقدام کند به تحریم‌های غیر مترقبه روبرو خواهد شد. در این بحران تا حال 13200 نفر کشته شدند. کیف بعد از آن که روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیا را با خاک خود همراه کرد، در دو منطقه همجوار خود با روسیه با شورشیان تحت حمایت روسیه در جنگ می باشد. بعد از اعلان سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد تعهدات عملی شدن موافقتنامه آتش بس، اوکراین خوشبینی احتیاطکارانه نشان داده است. وزیر خارجه سویدن آن لند که ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارد، موافقت آتش بس را یک گام کوچک ولی مهم در راه کاهش تشنج در منطقه خوانده است.
از هفت
تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم از همکارم ستار فروغ میشنویم.
بریتانیا اعلام کرده است که روند انتقال هزاران افغان را به بیرون از افغانستان در ماه جنوری دوباره آغاز خواهد کرد. در اعلامیه حکومت بریتانیا آمده است که مقام‌های این کشور طرح را تایید کردند که بر بنیاد آن تا 20,000 شهروند افغانستان به بریتانیا منتقل خواهند شد. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، هشدار داده که با کسانی که دست به استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان می‌زنند برخورد جدی خواهد شد. بر اثراتش گرفتن یک کشتی در بنگلادش دست کم 39 تن جان دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام ها گزارش داده که در این رویداد 72 نفر زخمی شدند. یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که گفتگوها با ایران درباره احیای موافقتنامه 2015 موسوم به برجام روز دوشنبه هفته آینده در ویانا سر گرفته خواهد شد. مقام ها میگویند که عربستان سعودی صدور ویزا به 3 دیپلمات ایرانی را تایید کرده است. با این اقدام دیپلمات‌های ایرانی می‌توانند که برای احراز سمت‌هایشان در مقر سازمان همکاری اسلامی وارد عربستان سعودی شوند. و قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در دومین بازی‌اش در رقابت‌های جام آسیایی فردا شنبه با تیم امارات متحده عربی روبرو شود.
تشکر از همراهی شما. ما سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. در این اواخر پیام های مختلف مخصوصا در مورد عدم رسیدن کمک های بشری بین المللی به مستحقین زیاد شکایت می شود. البته ما این پیام ها را قبلا هم چند بار نشر کردیم و با مسئولین امور هم در میان گذاشتیم. آنها به موضوع متوجه هستند و وعده گذاشتند که از نزدیک موضوع را تعقیب میکنیم. به هر حال ما پیام ها را یکی پی دیگر به شکل مختلط یا به شکل مختلف مثل شیرین شکر که میگن یا اینکه از هر چمن سمنی نشر کرده میریم. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد و همچنان کوشش می نماییم که پیام های شما را، پیام های مهم و بسیار ضروری شما را مستقیما با مسئولین امور هم در میان بگذاریم. ولی به هر حال مطمئن باشید پیام های شما از طریق امواج رادیو آزادی هم به گوش مسئولین امور و هم به گوش مردم می رسد. حالا توجه نمایید به پیام های مختلفی که گفتیم در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است و همچنان قابل یادآوری است که پیام ها از طریق واتساپ هم به ما می رسد. بعضی از آنها را هم اینجا در برنامه می گنجانیم. کوشش کنید که باز هم پیام ها را در واتساپ ثبت نمایید. امیدوار هستیم که فرصت پیدا نموده تعداد زیاد از اون پیام ها را نیز یا آن پیام ها را نیز در این برنامه بگنجانیم. موفق و کامگار باشین.
السلام علیکم. کارکنان رادیوی آزادی و بشنوندگان رادیوی آزادی، سمیع الله هستم از شهر کابل. امی صدای ما را پخش کنین، امی کمک که امی خارجی همی کنه، اینمی زمی کابل مکمل، اینمی زورمنده طالبا قماندانه از کرایش، اینمی جا اینمی کمک اینمی ها میگیره. بایدی تونه شوه، بایدی براسی شوه. از طرف جامعه بین المللی باید باید غریب و باید فقیر بایدی سپرده شوه. و السلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای ظریف نظر،
برادر، این مردم افغانستان با چه حال و با چه روز برابر است؟ یک سیر روغن با 18-10 رسیده است، یک سیر گندم 325 است، یک سیر روغن 3.5 است. این مردم از کجا میکنه؟
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی برای ملت مظلوم افغانستان. ذبیح الله مجاهد از بلال کریمی، سخنگوی امارات اسلامی، تشکری میکنم. بیشتر صدایش را شنیدیم. ذبیح الله مجاهد همراه ما همکاری کرد که ما را یک مکتوب هم دستر کریم یاشت از ولایت علمان جهان سپاس، ولی اونا گفتن که کمک های ما در همه ولایت جریان داره، فقط یک جایی یک مشکل اینه نیست، فقط که نمی کمک به شفافیت باید تقسیم شود، به حق و حقانیت باید تقسیم شود. ولی ما یه اقدام از طرف فلکه در ولایت هلمند که کدهیم، از خاطر چی؟ از خاطر که بسیار مردم درد داشت، مسکین بود، غریب بود، بیچاره بود. ما یه اقدام کدهیم که از طرف
جناب نظر صاحب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که روزای سخت زندگی به خیر سپری شود. من محمد نعیم هستم، باشنده ولایت کابل، کارمند ترافیک ولایت میدان وردگ. مدت 6 روز میشه که ما شما دریافت نکردیم، به هر رسانه‌ای که زنگ زدیم که صدای ما را انعکاس نداد. نمیفهم که هیچ در کدام موقعیت قرار گرفتیم. خداوند رحم بکنه، لطفا همین برنامه امیر نشر بکنین. خداوند تو را عزت بده که مرهم شوه، به گوش مقامات مسئولین برسه که یک روز دو روز بزودی بزودترین فرصت بیخی رواد شده. آنقدر دروغ میگن که دل ما رو بیخی از اسلامیت بد کردن. امیدوار هستیم که صدای بنده را نشر رو نمایید. تشکر نظر صاحب عزیز.
احمد زایر ایناز هستم، از دولت رازیم به پای ماندهیم. میخواستم که یک پایم سال داشته باشم در مورد افغانستان. افغانستان از رئیس دوبای سایبای مدروی امارات متحده امریکا امیره میخوام که سال را بیارن و همیشه کوشش کنن که سال داشته باشن و امروی مردم افغانستان کمک کنن و خود با جمعه جوانی خود بسازن. خدا افرس و خوش.
نور محمد هستم، از الوخیل مرکز کابل حرف میزنم. یعنی الوخیل کل برقع ترو است، مردم دوزی کردن. این شرکت رشنامواسی امارت اسلامی را خواب برده. امشب تمام شب برق ما نبود و اینجا برقی هستند که از کوچه هر کدام از مردم 50-50 روپه جمع میکنند، جمعاً 300-400 افغانی میشود، بعد از اون لینه بسته میکنند. ولی حضا خدا این مردم ایچیده بگن، شرکت برشنه موثره بگن که چرا جلو عظیم دوزیه را نمیگیره. کل مردم ترو کردن لینه خدا، چرا ترتیب نمیکنند و کنترل نمیکنند. خدا شما را خیر و برکت بدهد. مالدون اردن
هستم، دمی ایراد تقریبا 10 سال واره هستم. مثلا از این فرار کنم از خاطر کوچه ها، جنگ و فلان و باغار، مثلا تمام اصلا رو میشراندن. در ایراد تقریبا 35 خانه در ایراد فرار کردم. دیم کلانا صحبت کنیم که چرا مثلا مردم ایتر ازیاد آزار میشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ولایت هرات با امرای شما به تماس شدم یا در سبتی رو به شما ماندم. از ولایت هرات ما امی شکایت دارم که امی خواهشمندیم که محمد طالبا، مشرای طالبان اجاقای ما را بلند کنین که بشنوه که در ولایت هرات خیلی مردم پا عذاب است از دستی امو افزاها و نایا، که هر کس از روز اول که تصرف کده هرات، هر کس بیادر به همو اوضاع و هرات خود والکه بزده، بیادر به امرای مردم تزای شخصی داره. همین مردم ها را همگی از خود بندیخانه تیار کده، شخصی بندیخانه، مردم اذیت میکنه، بندی میکنه و آدم نمیفهمه که این آدم روبایی دوزه کیه. یک نفر طالب، 100 نفر دیگر غیره بود، دشتی مردم ها را به امرای خود جمع کده، او رو صفایی آماده بود، اما مردم ها را از پیش از اونا آیاتا پود کده. هر کس مردم مجاهدینه که سبتی از اونا بود، اونا را نشون داد، دیگر را نشون نداد، از پیش پود کد به تای افزه ها. از امی خواهشتمند این که از امیر امنیت گرفته تا پوسته هایی او تا چی نایه ها و افزه ها همگی اونا را کنترول کرده است. زورمنده از این ولایت باید انتقال شد به دیگه ولایت، از دیگه ولایت ها باید بیاید به ایراد که امن بیاید، امن تامین شوه، هر مسلمان به کار و کسب خود آزاد شوه و همین بندیخانه شخصی آزاد شوه، یا در هر افزا و هر نایه از خود شخصی بندیخانه داره. همین صدای ما را بلند بسازین، بیادر از شما خواهشت منیم.
سلام بر تمام کارکنان رادیو آزادی.
هم برنامه جستجوی انصاف که بود، توجیه برنامه حقوق اساسی و بشری، برنامه های مختلف شما، مشتریان رادیوی آزادی هستیم به حساب. مگر می رو فکر کنیم همه مردم افغانستان اینترنت نداره، همه فیسبوک نداره، همه مثلا تلویزیون رو نداره. ما از طریق رادیو زیاد میشنویم، مظلوم استیم، بیچاره استیم دیگه. ما کدام تلویزیون و کدام اینترنت و کدام فیسبوک نداریم. لطفا شما که همکار ما نشدین، خیلی همکار ما باشد، صدای ما را بیشتر 700 نفر در ولایت هلمند در سر فلکه یک کشما جور شده، یک اتفاق کردن، یک اتحاد کردن، یک صدا یعنی صدای ما را بنش درستنید. خبرنگارتان اگر در ولایت میتونید در ولایت قندار دارین، شما امیر یک کود روان کنین. رادیو آزادی ما زیاد تا شما خوش هستید، شما برنامه های مختلف مختلف دارین در این بخش های سیاسی تان، شما میتونین این را جاگزین کنین و او یکی به شماره ما. اما هر سیاست مدار یا هر کس باشه میتونین شما به این شماره وصل کنین امرای ازو که ما سوال های خاص خود دارم در این بابت کمک ها دیگر نیم. ما که تیمارت اسلامی کدام مشکل داره، نیم که کدام برگان های دیگر نیم. ما نیروی جمهوریت استیم، نیم نیروی امارت استیم، نیم نیروی دایش و مختلف دیگر و دیگر. ما یک نیروهای هستیم که ما قبلا کارگرهای ساختمانی بودیم، در بخش ساختمانی کار میکردیم، حال کار و بار نیست. نظری خدا و رسیم و این همی اجماع را شکل داده اید. شما باید همکار ما باشین، همسوای ما باشین. لطفانه خیرید، وقت شما خوش، در شکر.
منوش بهره هستم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باید بگم که در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت سیاسی زنان، حق فعالیت‌های اقتصادی زنان جزء عمده‌ترین موضوعات هست که در شرایط فعلی به گونه معلق هست. بدین معنی که روزنه و یا امیدی در مورد اینکه یا در آینده ممکن هست این فعالیت ها از سر گرفته بشه و یا این حقوق به زنها ملحق بشه، هیچ نوع امید وجود نداره در این باب. در باب حق مشارکت سیاسی زنان باید بگم که ما شاهد یک کابینه تک جنسی هستیم که فقط جنس مرد در او حضور داره و هیچ گونه زن در این کابینه حضور نداره و پس از او در بحث‌های درجه یک و کلیدی در تمام شهرها هم هیچ نوع زن حضور نداره که نماینده ایدئولوژی طالبان در مورد زنان هست که گویا باور به حضور زن در پست‌های کلیدی ندارن. و در این چنین شرایط هست که من فکر میکنم شاهد یک جامعه بسته، ساکت و خاموش هستم که فقط یک جنس داره حکم فرمایی میکنه و بخش اعظم از جمعیت افغانستان که زنان هستن و نیروی فعال هستن متاسفانه در یک گوشه ترد شدن.
ما از همه مهاجرین ولایت بادغیس هم همین مهاجرین هیچ توجهی همین دولت نداره، هرچی کمک همینه از اونجور و از اون خود طالبان نم رسد. این مهاجرینی که به کمپا پرته و همینا و نمی فرمانده نه چی کنا کردن، هیچ جوری هیچ محسسات هیچ کسی هم توجه بکنه مسئله.
زاده آزادی، ما یک شکایت داریم که بایسا مهاجر هستیم، دمی چی مهاجرین چند پیره رفتیم، یعنی دو ماه شده که وعده مطا و هیچ بایسا ما را عرضه ما را پرسان نمکنه. امیر لطفا با بزرگا و حساب جنجال چیر از درمیان بان که ما از این جنجال خلاصیم.
یک تن از معلمین ولسوالی قیصار هستم، اسم ما اقیار است. ای چه رقم دولت است، ای چه رقم وعده های چرب و نرم است. از چهار ماه به این طرف ما مردم ایفای وظیفه کردیم، ختمه های امتحان است، ای هیچ ماهش با ما مردم داده نمی شود. آیا معلمین هم نفوس دارد، فامیل دارد، آتا اولاد دارد، آیا غذا میخورد، پوشاک میخورد یا نمیخورد؟ این چهار ماه پتر ما مردم از نزد دکاندارها، تجارها، بایها، کسبکارها از گرفتن نصیحه گذشت کرده نمیتانیم از خجالت. آیا روزگار ما مردم چه رقم میشود؟
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخیر باشین. کارمندای رادیو آزادیه، شما را خداوند سرفراز داشته باشد. بیادر فامیدی ما خانمی تو مشکلات زیاد دامنگیر ما شده، گشنگی و سختی و بیچارگی و خونیکی و خشکسالی همه بالا هم شدی، ما را سرگردان کرده. کمک هایم که میرسه کمک هم به مردم درست توضیح نمیشه، یک به یک نفر میگیره چنگی بوجیه دیگه به کسی دیگه نمیده، مردم هم حالا بسیار به مشکلات باز اینجا کمک هم نمیایه، بسته به غور
شاید که 500 خانه اعمال مستفید از این کمک ها در سطح ولسوالی ها نشیده باشه یا گشیده باشم، اما اربابا و پولدارا و کسای دیگه شیدن. مقصد اگر کارمندای WFB یا سازمان ملل به مردم کمک میکنن، باید که بیاین در منطقه ببینن مردمی که مستحقن، کمک ها رو به اونا توضیح بکنن. در غیر از او فکر نکنم که به درد مردم بخور.
آقای ظریف نظر، سلام بر شما. خودم از ولایت قور می باشم. تماما اولسوالی های ولایت قور زندان های و پر از نفر است و هر شبی از هر نفر مرد و زنی زندانی 200 روپیه تجربی می گیرند. از همین کار اگه جلوگیری نکنند رد مردم گم شده. اونقدر بی‌عدالتی هست، اونقدر ظلم و ستم هست، خرشش بالای مردم است. مردم سال قیتیه، 24